رنگی و بیرنگ.
هشتگ خبر.
ساعت 8 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. قیمت سیمان رسما افزایش یافت. طبق توافق تولید کنندگان سیمان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمت سیمان خاکستری رسما افزایش یافت. با مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان، صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمت سیمان فله و کیسه‌ای 50 کیلو افزایش یافت. بر این اساس قیمت تحویل درب کارخانه برای هر تن سیمان فله تیپ 1 فله 300 هزار تومان و هر تن سیمان کیسه‌ای 420 هزار تومان تعیین شده است. همچنین هر تن سیمان تیپ 2 و پوزولانی فله 308 هزار تومان و نوع کیسه‌ای آن 428 هزار تومان تعیین شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل به نرخ سیمان اضافه خواهد شد. در این حال تولید کنندگان متعهد شده اند که کمبود سیمان در بازار وجود نداشته باشد.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب غم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز می کنم این روز را که سر آغاز توی
دیگه. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمی خوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمی خوام حتی بهشت و چیزی کم ندارم.
روحت مستحکم، جسمت پر توان، روزیت پر برکت، روزت پر نور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده. پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده.
روز از نو، رادیو اقتصاد.
صبح خیر هموطنان عزیزم، 8:03:40 خوش آمدید به بخش دوم روز از نو از رادیو اقتصاد. بازاری های قدیم میگفت برکت زمانی میاد توی زندگی هامون که حواسمون به کارمون باشه. امروز حواسمون به کارمون باشه. این یکی از در واقع رمزهای موفقیت آدمهای موفقه که شکرگزاری حتما توی برنامه زندگیشون هست. چون به این اعتقاد دارن که شکر نعمت نعمتت افزون کنه. این مهمه که ما توی زندگی چشممون رو به دیدن خوبی‌ها عادت بدیم. وقتی که شکرگزار هستیم، وقتی که انرژی مثبت داریم، مطمئن باشید که دنیا هم به انرژی های مثبت ما پاسخ میده. شما هم به ما بگید که روز قشنگتون رو، این روز دلانگیز بهاری رو چطور آغاز میکنید و علی‌رغم همه سختی ها و مشکلاتی که وجود داره چطور چشمتون رو به دیدن خوبی ها عادت میدید. 30,36,37 تلفنمون 22-65-25-25. ما امروز راجع به بحث آموزش صحبت میکنیم، این که چند درصد از درآمدتون رو صرف و خرج آموزش میکنی. خیلی ها میگن که انقدر دیگه شرایط مالیمون سخت شده که نمیتونیم. خیلی خوب، گوشتون رو به رادیو بدید. این نکات کوچولویی که ما در قالب آیتم های چند دقیقه ای تقدیمتون میکنیم میتونه براتون راهگشا باشه. هر روز نکاتی رو بهتون میگیم که در پایان سال 365 نکته است، حتما به کسب و کارت کمک میکنه.
به نام خدایی که نان داد، همان که لب داد و دندان داد. درود عرض احترام خدمت همراهان رادیو اقتصاد، برنامه روز از نو. پگاهتون به نیکی. فرود تهرانی هستم، مربی و مشاور اصول و فنون مذاکره و فروش. یه اصل دیگر رو میخوام بهت بگم، اصل قدرتمند، اصل پر انرژی و اصلی که میتونه زندگیت رو تغییر بده، چه بسا زندگی خیلی آدم ها رو من جمله خودم تغییر بزرگی داد. دوست عزیزم، دائما در حال یادگیری باش. یعنی اگر یادگیری خود رو متوقف بکنی کارت تمومه. یعنی رفتی توی زوال و نابودی. یعنی کسی که اون یادگیری خودش رو متوقف میکنه، خیلی رک و پوسکنده بدوگم، وارد یه مرحله جدیدی میشه به اسم جهالت و دیر یا زود شکست میخوره. از یه فرزانه‌ای پرسیدن که از دانشگاه فارغ التحصیل شدی؟ میشون میدونی چه جوابی داد؟ گفت هیچ وقت از دانشگاه فارغ التحصیل نمیشم، فقط این مقطع رو تموم کردم. یعنی همچنان دانش به جوی. دقیقا قصه ای که از ابو ریحان بیرونی نقل داریم، از یکی از شاگرداش در بستر مرگ بود، یه سوالی پرسید، اون شاگرد جواب داد که شما تو حال مرگی، داری دنیا رو رها میکنی، باز داری سوال میپرسی؟ ابو ریحان در جوابش گفت بدانم بمیرم بهتر است، یا اینکه ندانم و بمیرم. آینده متعلق به کسایی که دائما در حال یادگیریان، نه کسایی که فقط سخت کار میکنن. یه فروشنده موفق زمانی موفقه که دائما در حال یادگیریه، یه وقت، یه هزینه ای رو برای یادگیریش داره میذاره، برای بهبودش داره میذاره، برای توسعه فردیش داره میذاره. اگر یاد نگیری، اگر نتونی با علم جلو بری، رو به زوال، نابودی و جهالت داری پیش میری. هر روز یاد بگیر، حتی یک نکته جدید. همین که هر روز داریم یک نکته رو با هم کار میکنیم، یک درس جدید از هم میگیریم، خودش یه دنیاست. یعنی شما تو مسیر موفقیتید. احسن به شما. فقط یادتون باشه که فروش خیلی ساده است، اما ساده بهش نگاه نکنید.
بخیر، امیدوارم این نکات به کارتون بیاد و خیلی مهمه. یه بار گفتم دوباره میگم، هر چقدرم که طرح خلاقانه داشته باشی، یعنی یه طرح بی‌نظیر، فقط یک دلار الان چقدر؟ 23,400 تومان میارزه. باید اقدام کنی تا بتونی کارت رو شروع کنی و این نکته‌ای که ما بهت میگیم حتما میتونه بهت کمک کنه. موسیقی کریمی، متشکرم که با ما هستید.
دوباره سلام، متشکرم از شما. توی بخش اول شما هم اشاره کردید به اینکه ما توی برنامه هامون میپردازیم به شعار سال، بحث تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. امسال این شعاریه که برای سال 1400 مقام معظم رهبری در نظر گرفتن و با بخش‌های مختلف ما توی این مدت صحبت کردیم عزیزانمون توی حوزه‌های مختلف تا ببینیم برای تحقق شعار سال هر کسی توی حوزه تخصصی خودش چه اقداماتی رو پیش بینی کرده و چه برنامه ریزیاهایی رو پیش رو خواهد داشت. امروز می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای آرمان خالقی، قائم مقام و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن تجارت ایران، تا از برنامه‌های این بخش برای تحقق سال بهتر و بیشتر آگاه بشیم.
بسیار عالی. آقای خالقی سلام، صبح زیباتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم اکبری.
خیلی ممنون.
ان شاء الله روز خوبی داشته باشید و همینطور خدمت
شنوندگان خوب برنامه روز از نو. خیلی متشکرم. آقای خالقی، خب همونجوری که میدونید کلید واژه تولید توی شعارهای سال توی این 4-5 سال اخیر به هر حال خیلی جایگاه پررنگ داشته و مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید ویژه‌ای به بحث تولید داشتن. امسال هم تاکید شده بر موضوع پشتیبانی و مانع زدایی ها. بفرمایید از برنامه خودتون و خانه صنعت و معدن تجارت ایران برای تحقق سوال برای سال و موضوع پشتیبانی ها و مانع زدایی ها چه برنامه هایی رو انشالله در پیش خواهید داشت؟
بله، اصلا خدمتتون، خب شعار امسال که تعیین شد در فرمایشات مقام معظم رهبری هم اشاره شد، این بود که شعار سال قبل که جشن تولید بود، خب قاعدتاً به دلایل مختلف و موضوعات زیادی که وجود داشت شاید نشد اونچه که حد انتظار هممون بود محقق بشه. خب قاعدتاً باید دنبال یک نوع آرزویابی میرفتیم برای که ببینیم چه شد که برنامه هایی که اعلام میشه شاید برآورده کننده انتظارات و توقعات هممون نیست. این شد که امسال بحث مانع زدایی هاست، شناختن مانع ها، کنار زدنشون برای غلبه بر اونها و چطور بشه حمایت کرد از بخش تولید. خب این میشه از اینکه چرا امسال به این ترتیب یه نگاه این تیپی باید داشته باشیم.
شما الان مشخصا موانع تولید رو میتونید ازشون اسم ببرید؟
رصد شده که ببینیم موانع تولید
بله.
چیه؟
ببینید این که بحث امروز نیست، بحث شناسای موانع تولید اصلا سال هاست این کار داره اتفاق میفته و وقتی بله. که حالاش که آر سال هم اعلام میشد این دار توجهات ما به این که اصلا موضوع چیه. این شد فهرستی معمولا هست ولی امسال مجددن در همون ابتدای سال خب یک همتی هم در دولت دیده شد که نسبت به این کار توجه ویژه‌ای به وجود اومد، هم در دولت هم در سایر قوا. مجدداً اون فهرستی که مبنی بر مشکلات و موانع بود و اون تبعاتی رو که به بخش تولید وارد میکرد و مشکلاتی که ایجاد میکرد چه تبعات و زیانهایی داشت و کار چیه، یک فهرست بلند بالاییه. شما از موانع در اون بنگاهی بگیرید تا موانعی که بیرون از بنگاه داره به بنگاه تولیدی ما به واحد کسب و کار ما در تحمیل شرایط رو میکنه. خب یه تقسیم بندی شد، اونا که خارج از کشوره اونا چه موانعی، اونا که در داخل کشوره چه موانعی وجود داره، اونا که داخل خود یک شرکت یک بنگاه تولیدی وجود داره این موانع چیه. خب اینا تقسیم بندی شده، فهرست بندی شد، مشکلاتی که ایجاد میکنه چیه و چطور بریم راه حل پیدا کنیم از این مشکلات رها بشیم. خیلی از این موارد با اجرای درست قوانین قابل حل شدنه، بعضی هاش هم اون قوانین مقررات ضد و نقیضی که وجود دارن اونها رو باید تنظیمش بکنیم و یک بازمهندسی در قوانین مقررات کشور باید اتفاق میفته. بخش دیگه‌ش هم برمیگرده داخل بنگاه، یک واحد تولیدی باید خودش هم درون خودش رو هم ببینه. بعضی وقت میگیم چرا واحد داخل خودش نمیتونه انجام بده، بعد نگاه میکنیم میبینیم که محیط کسب و کار به قدر شرایط رو دشوار میکنه، بوروکراسی که تحمیل میشه به کارآفرین اونقدر سنگینه که فرصت فکر کردن به موضوعات در بنگاهش هم نمیکنه که بره چطور آموزش پرسنل، چطور خودش دنبال آموزهای جدید بره، چطور بره ضایعات داخل خطوط رو کم بکنه. خیلی از مواردی از این دست، ما تکنولوژی چطور باید بره، چقدر باید هزینه بکنه.
الان مشخصا این مشکلات توی صحبتایی که ما با شنوندگانمون داریم و اعلام میکنن و رصد که وقتی میکنه، یکی بحث صدور مجوزاست و موضوع دیگه هم که همیشه مورد گلایه است تامین مواد اولیه است. شاید این دوتا موضوع رو بشه خیلی مشخص راجع بهش صحبت کرد که مورد گلایه اکثر تولید کنندگان باشه.
بله بله. ببین در مورد صدور مجوز ها، خب مجوز مختلفی برای یکی کسب و کارش میکنه وجود داره. تو بخش صنعت بزن، صنعت که جواز تأسیس رو داره میده، از سال گذشته ما به عنوان خانه صنعت اومدن با وزارت صنعت وارد یک تفاهمی شدیم، یک تفویض اختیاری شروع شد. این رو به صورت آزمایشی و پایلوت چند استان شروع کردیم، 8 استان تعمیمش دادیم، من حدود 17 یا 18 استان دارن انجام میدن. خدا بخواد امسال انشالله همه استانهای کشور رو پوشش خواهیم داد. اون چه که در طول چند روز طول میکشید، این رو ما به خیلی از استانهای که خانه صنعت اومدن کارهای مقدماتی رو انجام میده که امضای نهایی به خانه صنعت انجام بدن، به یک روز تقریب پیدا کرده صدور یک جواز تأسیس برای شروع کسب و کار. کسی بیاد مدارکش رو کامل بیاره، خودش ثبت بکنه، براش ثبت بکنه، بررسی رو به یک روز رساندیم، حتی کمتر از یک روز. حتی جوری شده بعضی دوستانه دارن پرونه که مراجعه هم نمیخواد، بعد اینکه درخواستش ثبت شد بعد از صدور پست هم میشه حتی در خونش
به
یا در دفتر شخصی که این تقاضا رو داده. این تغییر این پیپی از این تغییر نگاه ما به صدور مجوز که اصلا جواز تأسیس های نیازی نیست. جوازهای دیگه هم وجود دارن، حالا تو واحد صنفی جوازهای کسب وجود داره، نمیدونم برای واحد نرم افزاری یک جواز خاص دیگه وجود داره. یه بحثی روی تجمیع و یا اصلا بازبینی جوازهای کسب شروع شد امسال، اصلا ابتدای سال مجددن
انشالله که همینطور باشه. یعنی خیلی اتفاق خوبیه اگر این تجمیع صورت بگیره و برای صدور مجوز فعالیت یک بنگاه اقتصادی یه همفکری بین اون نهادهای صادرکننده مجوز و یه تدبیری انجام بشود و دیگه موازی کاری ها و چنباره کاری ها نقش دستانداز و حالت ترمز برای تولید کننده نداشته باشه، تا هم بی انگیزه نشن و همین که انشالله بتونن با انگیزه بیشتر و با سهولاتی بیشتر تحصیل رو تو موضوع تولید داشته باشه.
بسیار
عالی. ما یه نگاهی نسبت به جواز تأسیس تو اینجور موارد داریم، میگیم باید پنجره وارد باشه. سال هم داریم این رو هی پافشاری میکنیم و من یک تشکل بخش خصوصی که باید یک پنجره واحد وجود داشته باشه، متقاضی به اونجا مراجعه کنه، از همونجا پاسخش رو در کمترین زمان با کمترین هزینه بگیره. دنیا داره انجامش میده، باید ما هم دیگه
وقتشه که این کار رو انجام بدیم.
آره. ان شاء الله که همونجوری که فرمودید
خیلی متشکرم.
چند تا استان به صورت پایلوت انجام شده، امسال هم به میمنت شعار امسال این اتفاق سراسری بشه، تو کل کشور شاهد این اتفاق خوب باشه.
روزتون بخیر و متشکرم.
خدا نگهدار.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. روز از نوع رادیو اقتصاد رو میشنوید. دو خط ارتباطی ما با شما، شماره پیام کوتاه 30367، شماره تلفنمون 22 65 25 25. خب آقای کریمی، بازم بریم سراغ خبرها.
بله، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از کاهش 95% پروازهای ترکیه به کشورمون و متقابل خبر داده و گفتن الان پروازها بین تو کشور فقط با روزی 5-7 پرواز داره انجام میشه،
حدودا ظرفیت 5%.
آره، بعد تاکیدم کردن که همه مسافران ورودی از ترکیه با تست پی سی آر اعتبار 96 ساعته اجازه ورود به کشور رو دارن که تا مطمئن بشیم که مورد ابتلا به کووید 19 نیستن و با این اعتبار 96 ساعته میتونن بین دو کشور تردد کنن. آقای وطنخواهی مدیر عامل شهر جدید پرند هم گفتن که سهم طرح اقدام ملی مسکن در اراضی 131 هکتاری پرند 26 هزار واحده که از این تعداد الان 11600 واحد فعال و در حال ساخته. ضمن اینکه گفتن پرونده مسکن مهر هم با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی به زودی برای همیشه بسته میشه. واحدهای باقی مونده مسکن مهر در مرحله نازوکاری هستن و انشالله تا قبل از پایان دولت این وعده رو دادن که به اتمام میرسن. ما از گرونی سیمان گفتیم. آقای خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد هم گفتن که کاهش قیمت فولاد در بازارهای داخلی در پی افت قیمت دلار در 15 روز تا یک ماه آینده اتفاق خواهد افتاد. ایشون گفتن که در بحث ورق فولادی تولید و مصرف داخل کشور برابری میکنه، اما در سایر حوزه‌ها ما دو برابر نیاز مصرف داخل تولید داریم و صادرات رو هم در سال جدید از سر خواهیم گرفت. قیمت جهانی رو اشاره داشتن که رو به بالا رفته، اما همونجوری که اشاره کردم گرونی سیمان و فولاد و میلگرد و موضوعات دیگه امیدواریم که خیلی دامن نزنه به افزایش قیمت مسکن، در حالی
همه
که
مواد اولیه داره گرون میشه. آره. بعد از اون طرف میگن قیمت مسکن رو به کاهشه.
عرض کردم این مسکن واقعا یه معادله چند مشولی، خیلی مهمه که یه تدبیری انجام بشه، همه مؤلفه‌ها در کنار هم دیگه در نهایت یک ثبات و ارائه مسکن با قیمت تمام شده متعادل.
یعنی ما
باشه.
اون چیزی که در تمام دنیا هست مسکن یه کالای مصرفی بشه، نه یه کالای سرمایه‌ای، نه اینقدر دغدغه برای مردم. خب حالا که صحبت مسکن شد بذارین یه گفتگوی هم داشته باشیم با جناب آقای پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور تا ببینیم این افزایش قیمت سیمان و میلگرد و اینها، بعد از اون طرف افزایش قیمت وام مسکن، همه اینها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چه آینده‌ای رو متصورن برای بحث قیمت مسکن. آقای پورحاجت سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر. آقای پورحاجت سلام، صبح شما بخیر. خب یه فاصله ای را از اتاق فرمان بگیریم، مجدداً ارتباط رو برقرار کنیم. خب تا پورحاجت میان پشت خط یه خبر دیگه برامون بخونین آقای.
خبر این که مجلس برای 2 هفته تعطیل شد با توجه به شرایط ویژه کرونایی و قرمز بودن شهر تهران، فرصتی دست داد تا نمایندگان به حوزه‌های انتخابی خودشون برگردن. ضمن این که گفتن که مدیر عامل هلدینگ سلولوزی شستم از عرضه 44 تن MDF برای اولین بار در بورس کالا گفتن.
بله.
این موضوع هم میتونه توی همین بازار مسکن تاثیرگذار باشه، از مؤلفه‌ای که MDF به هر حال قیمت تموم شدهش میتونه جز بهای تموم شده مسکن هم به حساب.
آقای پورحاجت سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ارادت دارم سرکار خانم حسینی، شکالا که تا در وعدت شما و مردم عزیز و مورد قبول حق قرار گرفت.
متشکرم. من اکبری هستم آقای پورحاجت، با افتخار در خدمتون. ما یک افزایش قیمت وام مسکن رو شنیدیم و از اون طرف بله. افزایش مواد اولیه مثل سیمان، میلگرد و بقیه موارد. شما برای ما بفرمایید به عنوان دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن که این مؤلفه ها چه تأثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت. ما از اون طرف بحث عرضه انبوه مسکن ملی رو هم خواهیم داشت. چقدر به این طرح امیدوارید؟
خب ما هر ساله ابتدای سال افزایش قیمت ها رو توی نهادهای تولید داریم.
بله.
حالا خب امسال خیلی به قول دوستان سپرایز شدیم و توی تعطیلات نوروز این اتفاق رخ داده و خب تمام نهادهای تولیدی ما افزایش پیدا کردن. خب این در تعارض با صحبت هایی که الان وزارت خونه و سازمان های مختلف مثل وزارت سمت که قصدشون کنترل بازار مسکن رو داره. ببین ما بحث نادار مسکنمون فکر میکنم توی سال گذشته چندین نوبت افزایش پیدا کرد و علارغم صحبت های شیرینی هم که خب دستگاه متولی داشتن شوربختانه هیچ کنترلی روی قیمت تمام شده یه نادار تولید نشده. شما نگاه بکنید ما حتی رو بحث پولادی که شما اشاره درستی کردی و تولید کننده های این قسمت از بخش صنعت ما قیمت های خودشون رو همتراز میدونستن با افزایش قیمت دلار. ما حتی وقتی میدونیم که دلار به ثبات رسیده و قیمت های دلار کاهشی بوده، این دوستان افزایش قیمت خودشون رو لحاظ کرده و بعد میگرده این که ببینیم خود دستگاه متولی های برنامه برای این موضوع داره یا نداره.
بله.
اما تاثیرگذاری این نهادهای تولیدی خب بر مسکن مصرفی به شدت تاثیر خودشو خواهد گذاشت و حتی در پروژه مهم مثل اقدام ملی که خب به عزت برای اقشار هدف جامعه برنامه ریزی شده تأثیر بسزایی خواهد داشت در افزایش قیمت.
آقای پورحاجت، این افزایش وام رو چطور پیش بینی میکنید؟ حالا آقای محتشم که عضو هیئت مدیره انجمن بورس سازان هستن توی گفتگویی گفتن که خیلی خوبه که افزایش پیدا کرده، ولی اینکه چطور این وام به دست سازنده برسه هم خیلی مهمه، چون فقط به صنعتی سازها یا انبوسازها تعلق میگیره که 2% تولید مسکن رو در واقع در دست دارن. یعنی عملا ما داریم به 2% وام میدیم.
ببینید خب من از این احترام به صحبت‌های آقای محتشم، من فکر میکنم که خیلی درست با موضوع برخورد نکردیم. باید بفهمید که ما توی سال 1400 بعد باید برنامه منسجمی برای تولید صنعتی مسکن داشته باشیم. باید بپذیریم بعد از چندین سال از ظهور سازمان نظام مهندسی و عدم پایبندی این سازمان به کارهای حرفه‌ای و تبدیل شدن این سازمان به یک بنگاه اقتصادی تا یک بنگاه حرفه‌ای، توسعه در صنعت ساختمان کشور ما رخ نداده و این توسعه به شدت ضررهای سنگین بر سکه اقتصاد مسکن کشور ما و مسکن مصرفی داشته. ما باید تلاش بکنیم اتفاقا که به این اهداف نیل پیدا بکنیم. باید تلاش بکنیم که صنعتی سازی، استفاده از فناوری های نوین که در آینده کمک میکنه به کاهش هزینه های تمام شده رو داشته باشیم. اینه که سهم ما صنعتی سازی تقریبا میشه گفت که 2% هست. خب درست میفرمایید، اما باید تلاش کرد که این سهم افزایش پیدا بکنه. مضافاً بر این که خب صادق بر این هم در سایر وامایی که به حوزه مسکن میدادن خب ارزاد ارقام نداد نبوده. تقریبا میشه گفت که موبزای هر واحد مسکن حدودا 200,000 تومان تسهیلات پرداخت شد در پایتخت.
بله.
و الان اون هم به 300,000 تومان افزایش پیدا کرده. من فکر میکنم که تنها ایرادی که میشه گرفت این موضوع نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن هست در مرسی که باید روی اون موضوع تجدید نظر شورای استفاده بکنه.
خیلی متشکرم.
ابزاری رو استفاده بکنه که هزینه تموم شده یه پول برای بانک مسکن کاهش پیدا بکنه تا این هزینه هم از خدمت شما برای بخش تولید کارش
بده. بسیار عالی، این موضوع خیلی موضوع مهمیه. حالا روزهای آینده باز هم با شما گفتگو میکنیم آقای پورحاجت تا ابعاد دیگری از این بحث تولید مسکن در واقع مورد بررسی قرار بگیره. متشکرم ازتون، صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من اگر وقت باشه فقط در حد
30 ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین ما چه زمانی میگیم وام رو تزریق میکنیم؟ چون من دیروز شنیدم وزیر میگفت که حباب تو بازار مسکن است. من اتفاقا عکس این بوده. اون موقعی که در بازار مسکن حباب وجود نداشته باشه میگم سیاست های مالی رو به کار میبریم و در زمانی که یک صنعت